امروز پنجشنبه است 19 اکتبر و من طاهری سفر با اخباری مهم روز شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. قتل بی‌رحمانه دو صاحبکار در شمال تاجیکستان مردم زادگاه آنها را وحشت زده کرد. مقامات میگویند قاتلان را جستجو دارند. حامیان حقوق از وزیر امور خارجه آمریکا خواستند مسئله حمایت حقوق هم جنسگرایان را با مقامات تاجیکستان در میان بگذارد. مکتب در خانه، یک ساکن کلاب نصف از خانه استقامتیش را در اختیار مکتب میانه گذاشته است تا کودکان از تحصیل دور نمانند.
من نمیدونم از چه سبب باشد که یاد فرزندوی ما در این درجه اکتب میسوند.
شروع میکنیم از ولایت سوخت. در این ولایت مراسم دفن زن و شوهر برگزار شد که آنها را افراد ناشناس شب 19 اکتبر کشتند. مقامات میگویند عاملان جنایت مطیش در جماعت اونجی در ناحیه باباجان غفوروف را جستجو دارند. درباره جزئیات و فرضیه های جنایت همکارم عبدالله اشوروف گزارش میدهد.
خانه تاجراری که شب 19 اکتبر قتل شدند سر آدم بود.
هم صحبت شده که بودیم من روز شنبه بار میبرم کجا گفتم من قبل میتیم گفتم.
کشتار مقصود جان محمد جانو و همسرش که همسایه ها از او با احترام حاجی گفته نام میبرند بسیاری از همدیه ها را غم زده کرد.
حاجی به مویم حاجی بیم ناز بودم حاجی بیم بکشتگی نیم خانه های سرده همه سرزانده برای
قاتلان را مقامات جستجو دارند و میگویند ممکن است زن و شوهر را برای پول کشته باشند. مفتشان میگویند قبل از کشتار قاتلان دهان زن و شوهر را با کاغذ شیرش بسته اذیت دادند.
آره خانم جزاشو بینا هیچ ممکن نیست که داوری ما و دما مهنت خودش که ده همینقدر درجه رسد و دیگر را بخیلی که ده نوتوان بینی که ده اینهای آنها کشی دیگرد بزوری.
زمان سر زدن حادثه در اتاق دیگری منزل پسر 31 ساله این جفت خواب بوده است ولی او از وارد شدن قاتلان و کشته شدن پدر و مادرش به خبر مانده است. مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت اللهیوه در بازار پنجشنبه شهر خوجند دکانی متاع فروشی داشتند. در ولایت سوخت حادثه های همگون به وقوع پیوسته است و اکثر عاملان جنایت را پیدا کردند.
پیش از ادامه صحبت در باره موضوع تاجیکستان سری میزنیم به کشورهای دیگر منطقه. مقامات بلندپایه قزاقستان و قرقیزستان در تلاش برای رفع اختلافات گفتگو کردند و به موافقه رسیدند که حرکت در گذرگاه های مرزی بین دو کشور آسان‌تر شود. بعد از آن که رئیس جمهور قرقیزستان گفت دولت قزاقستان به انتخابات در آن کشور مداخله میکند، مقررات گذر در پاسگاه های مرزی بین قرقیزستان و قزاقستان سخت شد و صدها ماشین از جمله ماشین های بارکش تاجیکستان نیز در این مرز درماندند.
18 اکتبر رهبران قزاقستان و قرقیزستان موافقت کردند که رفت و آمد در گذرگاه مرزی میان دو کشور را آسان تر کنند. روز پنجشنبه سروزیر قزاق بقیدجان سغینتایف با همتای قرقیزش سپر اسحاقوف در شهر آستانه دیدار و گفتگو داشت. یک روز بعد از آن دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان ابراز داشت که حق عبور امتیازناک مرز به مسافران پیاده و مسافران سوار ماشین‌های داده می‌شود که در آن چیز بیش از مال و کالای خصوصی آنها نباشد. با این رویخط همچنان اتوبوس‌های بین شهری و ماشین‌های بارکش خالی شامل شده است. موافقت دو کشور بعد یادداشت قرقیزستان با سازمان جهانی تجارت به دست آمد که در آن قرقیزستان از معامله سخت مقامات قزاق با شهروندان و اشیای قرقیزستان شکوه کرده بود. خبرگزاری ریترز خاطر نشان کرده است که در این سند بیشکک با پایمال نمودن 9 قانون مختلف تجارتی بین المللی از طرف آستانه اشاره نموده باشد هم از تقاضای تفتیش وسیع مقیاس این بحث در سازمان جهانی تجارت خودداری کرده است. طبق یادداشت مرزبانان قزاق تنها ماشین‌های بارکش قرقیزستان را مورد تفتیش قرار می‌دهند و در نتیجه انتقال بار به قرقیزستان 50% کاهش یافته است.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات میگویند در کوچانیدن تربت چندی از شخصیت‌های شناخته از باغ یعنی به آرامگاه دیگری در کنار دوشنبه به بی احترامی یا قانون شکنی راه ندادند. همین هفته مقامات دوشنبه تربت چند عالم و زیایی را از باغ یعنی نزدیک به مرکز پایتخت به آرامگاه سری آسیا برده دفن کردند. خویشاوندان چند از آنها گفتند که کوچانیدن قبرها به رضایت صورت گرفته است و در این باره میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت تاجیکستان و از جمله حکومت شهر دوشنبه در رابطه با انتقال قبرهای چهره های شناخته و اربابان سیاسی و جمعیتی تاجیکستان از باغ عینی به قبرستان لوچوب اظهار داشتند که این اقدام بدون آگاهی و بدون خبر دادن نزدیکان آنها صورت نگرفته است. و آنها گفتند که قبل از اینکه آنها انتقال داده شوند در یک جلسه وسیع در اکادمی علوم تاجیکستان با اشتراک همه خویشاوندان آنها این مسئله بررسی کرده شد و راضیگی آنها گرفته شده است. ایرینا تیخانوا نبیره جبررسول و رهبری سابق تاجیکستان شوروی که قبرش از باغ عینی به آرامگاه لوچو برده شده است، روز 17 اکتبر از چنین عملکرد نارضایتی کرد. وی در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشت: برای بدون آگاهی آنها کوچاندن قبر باباش از بالای مقامات دوشنبه شکایت خواهد برد. تیخانوا ادعا کرد است که مقامات فرزند و نبیره های جبررسول را در مورد کوچاندن قبر آگاه نکرده اند. اما عبدالجبار رحمانزاده میگوید قبلا کارمندان اکادمی علم های تاجیکستان با دختر جبار رسول در مسکو تماس داشتند و او رضایتش را درباره انتقال گور پدرش داده بود. یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که حالا قبر این افراد بلوچاب برده شده، کارهای آبادانی در آنجا تقریبا نهایی شده است. مقامات شهر دوشنبه نیز در واکنش به نگرانی ها در مورد انتقال چند قبر گفتند که باغ عین جای سیر و گشت است نه قبرستان. آنها گفتند که وجود قبرها در این باغ به احترامی نسبت به بزرگان ملی خواهد بود. عابد نظرف رئیس بخش فرهنگی حکومت شهر دوشنبه روز 19 اکتبر بر رادیو آزادی گفت باغ عینی همچون باغ مورد استفاده قرار دارد و آن را نمی شود گورستان کرد. اگر نزدیکان آنها در مسئله انتقال قبرها شکایت دارند بگذار شکایت کنند. لوچوب واقعا آرامگاه چهره های بزرگان فرهنگ و ادب و اهل جامعه است. تا کنون قبر قهرمان تاجیکستان و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی بابا جان غفورو، جبار رسولو، محمد عاصمی، باقر امزاده، کمال عینی و همسرش مقدمه اشرفی را از باغ عینی پایتخت به آرامگاه لوچوب انتقال دادند. با تصمیم مقامات در باغ عینی تنها مقبره ترمیم شده سردفتر ادبیات تاجیکستان شوروی صدرالدین عینی باقی میماند.
یک سازمان حامی حقوق در امریکا از ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه این کشور خواسته است مسئله تهیه فهرست اقلیت‌های جنسی در تاجیکستان را با مقامات تاجیکستان در میان بگذارد. سازمان هیومن رایتس فرست روز 19 اکتبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت امریکا نباید اجازه بدهد که تاجیکستان به چچنستان دیگر تبدیل شود که آنجا هم جنسگرایان را آزار و اذیت میکنند. بیانیه بعد از آن نشر شد که معلوم شد مقامات تاجیکستان فهرست هم جنسگرایان را به حیث یک قشر آسیب پذیر ترتیب دادند. همکاران ما از تلویزیون نستایش اوریما، انوشیروان اوریپوف و نسیم ایساموف چند پیش درباره زندگی هم جنسگرایان در تاجیکستان گزارش آماده کردند و این گزارش را همراه میبینیم.
من و دوستم با امید آن آمدیم که زندگیمون بهتر شود.
این دو همجنسگرا به شرط صحبت کردند که چهره هایشان نشان دادن نشود. با امید آن آمدند که شاید زندگیشان تغییر یابد.
من در دانشگاه میخوانم. اگر بفهمند ممکن خارج کنند. من نمیخواهم کسی درباره من بدوند. این زندگی خصوصی من است.
می ترسند که اگر کسی همجنسگرا بودنشان را فهمد رد معرکه می شوند، بیکار می مانند و از دانشگاه خارج می شوند. بدتر از همه والدانشان از آنها رو می گردانند. می گویند که آشکار شدن تمایل خطری مرگ هم دارد.
در بین شناسان ما دو سه ماه پیش رخ داد. او زن داشت، خانواده اش باخبر شد و او خود را آویخته کشت.
بعضی از دوستان دیگرشان ازدواج کرده و فرزنددار شدند تا کسی تمایل جنسیشان را نفهمد.
اگر کسی از تمایل جنسی او پای برد میگویند ببینید وای زن و فرزند دارد، همجنسگران نیست. اگر می بود زن نمی گرفت.
خود ما رنگی مشکو کرده وطن برمیگردیم پیش پدر مادر.
خورم دو جنس است و در خارج زندگی می کند. می گوید که در آن کشور جنسش را پنهان نمی دارد، آزاد می گردد و خود را انسان احساس می کند. لباس زنانه می پوشد، موی و ناخن های دراز می ماند. اما پیش از بازگشت به نزد والدان در هر دو سال خود را پسر می کند. سالهای اخیر به گفته وی درک همجنسگرایان در تاجیکستان بهتر شده است، ولی رفتاری بعد با آنها یک کاری معمولی است.
پنیمش رو بسیاره یک خلاصه یکی غمی تدو که میزند یکی سینیماید ازدیوید.
به گفته خورم حمایت از حقوق همجنسگراها در تاجیکستان نتیجه نمیدهد. آن دوستانش که تمایل جنسیشان را آشکار کرده و برای حق خود مبارزه بردند، لط و کوب و تحقیر شدند.
شما خدا نمیترسید، شما نماز نمیخونید، از خودشان بخبر. نماز خون، فلانی کن، ملاقی کن، خودت را میبخشد، زندگی خودت را میبخشد، فلانی فلانی.
این دو جفت میخواهند که تاجیکستان را ترک کنند.
برای در زندگی همین چیزا پنهان کردن البته من نمیخوام با گرمانیا سفر کنم و هم اویلوی با هم بگردم.
همجنسگرایان در تاجیکستان جمعیت علاهیده ندارند و در خانه های اجاره جمع می آیند. از ترس آشکار شدن از جمع آمد در ریستوران و کلوب ها پرهیز می کنند، چون می دانند که نتیجهش آزار و اذیت می شود.
در جنوبی تاجیکستان تقریبا 100 نورس در یک خانه تحصیل می کنند. از بس که مکتب این منطقه به قدری کافی برای کودکان جای نشست نداشته است، خانواده از کلوب نصفی از خانه اش را در اختیار مکتب داده است. گزارش نوبتی برنامه از همین جاست.
اهالی تنیال دهه واقع در شهر کلوب از هزار گذشته است. مکتب این ده در طبقه اول این خانه شخصی جایگیر است. 20 سال است تکودوی مردم برای بنیاد مکتب نو ادامه دارد. دویدند و فقط وعده گرفتند.
ما با همه تشکیلاتم رجوع کردم، با همه چیز کردم. من نمیدونم از سبب باشه که یاد فرزندوی ما در این درجه ایتون میستوند.
تا میانه سالهای 80 این بنا باشگاه صحرایی بود و گاه طلبه ها موسمی در دو حجره آن تحصیل میکردند.
من حالی 84 همین سال همینجا ما میخوندیم با سیفی 4 و سیفی 5 میشه و با 3 کیلومتر رو راه میریم.
بعدی برهم خوردن خواجگی های کلکتیوی این بنا شخصی شد. صاحب آن ساکنی تنیال است. به خاطر دور بودن راه مکتب دهه همسایه آنها را در طبقه اول خانه اش جای داده است.
این صاحب داده است اما صاحب خانه مرا به خز نقد است وزیر. که مکتب تو نه میشد اما تمام افرام میگوید تمام.
خاطر بینی صاحب خانه نیز سبب دارد. کودکانش که هنوز خردسال هستند در این مکتب تحصیل میکنند. دیگر به خاطر همین بهره هاست که این رفته های را از زینه ها طاقت میکنند، اجاره پولی نیز نمیگیرد.
با جانب بیولی چیکردن که همه مکتب ها از خانه های بینوهای معمولی خانه های شرطی از والگونه از همه گرفته شد. دیگه من نمیدون که تو چه اندازه روسی داره که طلبوی متوز در خانه شرطی میکنم.
حالا حدود 100 نفر کودک از صنف 1 تا 4 در اینجا تحصیل میکنند، اما این بنا با قبل آموزگاران سازگار برای تحصیل نیست.
بعضی هستند که تاریک میشود، ابر میشود، دیگر صنف نه درس دادن نمیشود، خوانندگان نمیبینند، نه حرف رو نه نوشته میتوانند.
بر طبق یک قرار رئیس شهر کلوب برای ساختمان مکتب جدید در دهه تنیال از حدود جماعت دهنه 2 هکتار زمین جدا شده است. سال گذشته اعلان شد که حدود 700 هزار سومانی برای ساختمان مکتب جدا می شود، اما نشد. باز گفتند که مبلغ گذاری را در سال 2017 به 1 میلیون رساندند. با گفتی مسئولان محله با آنها تقدیر این مبلغ ها و ساختمان مکتب ناروشن باقی مانده است.
وعده کردن وعده کردن این تا وزیرم وعده میکنن این ساختمان مکتب ما سر نشد. زمینش جدا کرده داده ایشون در 2 سال زیاد چید از ساختمان مکتب درک نیست.
با وجود این همه وعده خلافی ها ساکنان امید دارند دادی آنها به گوش حتما میرسد، طلبه های مکتب به یک گوشه امن و شایسته تحصیل میکوچند.
و بیننده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت آزادی نقطه ارگ بخونید، در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب ویدیوهای بیشتر رو ببینید و هم در ادنا کلاسنیکی و فیسبوک صفحه داریم. خدا نگهبان شما.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سی اتو تقدیم میکنم. در یک حمله طالبان به قرارگاه ارتش در ولایت قندهار روز 19 اکتبر ده ها سرباز کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت
میوان پولیس والایی که
دشمنان به یکی از اردوگاه های ما در ناحیه میوند حمله کردند. در این حمله 43 نیروی ارتش شهید شده، 6 نفر دیگر زخمی گردیدند. اینچنین 6 تن دیگر بیدرکند. در مجموع در این اردوگاه 60 نفر قرار داشتند. تمامی ماشین و تجهیزات در این اردوگاه نیز نابود کرده شده است.
وسایل چی بده کم که و طول منزل لردی.
یک مقام امنیتی محلی گفت که حادثه صبح رخ داد و یک حملگری بمب‌گذار ماشینی حامل مواد ترکنده را در نزدیکی پایگاه منفجر کرد. در پای افراد مسلح دست به کشتار سربازان زدند. لحظه ای که نظامیان از بیرون به یاری پایگاه شتافتند، جنگجویان از مکان حادثه فرار کردند. شارح تلویزیون کسینیا سبچک شامی 18 اکتبر رسما اعلام کرد که نامزدیش را به مقام پرزیدنتی روسیه در انتخابات سال 2018 پیش بری میکند. او در شرح این تصمیمش گفت که 5 سال از همراه با مخالفین و ده ها هزار آدم دیگر به کوچه ها برآمده تغییرات را طلب دارد، اما هیچ تغییرات صورت نگرفت. احتمال اشتراک سبچک در انتخابات پرزیدنتی روسیه هنوز ابتدای ماه سپتامبر امسال معلوم گشت. آن زمان گفته میشد که شارح روس نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی با رازگی ماموریت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیش بری میکند. خود سبچک سازش با کرملین را رد کرد. دختر رئیس پیشینی شهر سنگ پیتربورگ آناتولی سبچک از سال 2004 به این طرف شارح یک برنامه تلویزیونی TNT است. چند پیش معلوم گشت که او فیلمی مستند را درباره پدرش با اشتراک پرزیدنت روسیه به نوار میگیرد. حکومت اسپانیا روز 21 اکتبر یک جلسه اضطراری برگزار کرده جریان متوقف نمودن مختاریت کاتالونی را که در پی یک نظرخواهی استقلالیت خود را اعلان کرده است شروع می نماید. حکومت برای بررسی تدبیرهای نسبت به کاتالونی جمع می شد که آنها را بعداً به بررسی سنت می گذارد. کارلوس پوشدمون رهبر کاتالونی که باید روز 19 اکتبر درباره ختم تلاش های استقلال خواهی منطقه اظهارات می داد، گفت که اگر مادرید فشار را ادامه بدهد این منطقه از اسپانیا جدا می شود. در پی یک نظرخواهی بحث برانگیز که روز 1 اکتبر برگزار شد، پوشدمون اعلامیه استقلالیت کاتالونیا را امضا کرد، ولی در پی اجرای آن را متوقف نمود و به مذاکرات با مادرید پرداخت، ولی حکومت مرکزی مادرید این آوازدهی را غیر قانونی نامیده است. دادگاه در پاکستان نسبت به نخست وزیر سابق این کشور نواز شریف دختر او و دامادش برای پنهان کردن دارایی های خود در خارج عیب اعلان کرد. مقامات دادگاه روز 19 اکتبر گفتند که نواز شریف دخترش مریم و دامادش محمد صفدر قانون های پاکستان را نقض نمودند. خود نواز شریف که با سبب بیماری همسرش در لندن به سر میبرد توسط وکیل دفاعش گفت که بیگناه است. خانواده نواز شریف گفت محاکمه دادگاهی ضد خانواده آنها تفتیه ساختارهای امنیتی است. اتهامات ضد شریف بعد از آن صدا داد که در پی به مطبوعات را یافتن سندهای با نام رمزی اوراق پاناما معلوم شد نواز شریف و اعضای خانواده‌اش دارای شرکت‌های آفشوری بوده، از این شرکت‌ها در خریداری منزل در لندن استفاده کردند. نواز شریف 67 ساله ماه ایول امسال در پی حکم دادگاه عالی از مقام نخست وزیری کنار رفت. و یک سازمان مدافع حقوق انسان در واشنگتن Human Rights First با پخش اظهارات در رابطه با رویخط شدن افراد مربوط به اقلیت‌های جنسی در تاجیکستان اظهار تشویش کرد. این سازمان از وزیر امور خارجه آمریکا رکس تیلرسون خواست است که در این زمینه اقدام نماید. در اظهارات سازمان که روز 19 اکتبر در وبسایتش نشر شد، گفته می‌شود تهیه رویخط افراد مربوط به گروه LGBT یا همجنسگرا در تاجیکستان می‌تواند باعث به ایجاد خشونت و تبعیض افراد مربوط به این گروه شود. در این اظهارات از وضع اقلیت‌های جنسی در آذربایجان و چچنستان به عنوان مثال تبعیض و بدرفتاری یاد شده است. اخیراً ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان فهرست نزدیک به 370 همجنسگرا را تهیه کردند که به قول آنها بنا به سبب افراد شامل گروه آسیب‌پذیر بودنشان به قید اپراتیوی گذاشته شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
دادگاهی حربی ولایت ختنان یک پیروی شاهدان یهوه را برای سرپیچی از پوشیدن لباس حربی در ارتش تاجیکستان به نیم سال زندان محکوم کرد. دانیل اسماعیلوی 18 ساله ماهی اپریل امسال از ناحیه فردوسی پایتخت به خدمت حربی جلب شده، ولی در ارتش گفته است که مذهبی آنها اجازه نمی‌دهد لباس نظامی ببر کنند. او پیشنهاد کرده است در عوض 2 سال خدمت در ارتش برایش کاری غیر نظامی بدهند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم از قرغان تپه ارائه میکنم. مقامات دادگاه حربی ولایت ختنان روز 19 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفتند که این درخواست دانیل اسماعیلوف رد شده و او به جرم سرپیچی از اجرای وظیفه های انتظامی محکوم گردید. حالا او در زندان نظامش سنگین شهر قرغان تپه نگهداری میشود. قبلا علیشر رفیع‌زاده دادرس دادگاه حربی ولایت ختنان در صحبت به رادیو آزادی گفت که این جوان بازداشت نشده در قسم حربی بود. ظاهرا دانیل بعد از اعلان حکم در تالار دادگاه بازداشت و به زندان فرستاده شده است. حکم اسماعیل هفته گذشته صادر شده. نزدیکان دانیل گفتند تا حد توان برای بازنگری حکم تلاش خواهند کرد، اما از صحبت بیشتر خودداری نمودند. وکیل دفاع دانیل نیز حاضر شد که نظرش را بگوید و او افزود که از بالای این حکم شکایت خواهد کرد. یک نفری آگاه از مذهب شاهدان یهوه گفت بنا به باوری آنها نباید سلاح بگیرند و جنگ آموزند و لباس حربی پوشند. او گفت در 15 سال اخیر برای اول است که در تاجیکستان یک پیروی مذهبی شاهدان یهوه به جرمی سرپیچی از پوشیدن لباس نظامی روانه زندان می‌گردد. پیروان این مذهب به این فکرند که خدمت سربازی باید با کارهای جمعیتی در خانه پیرانسالان و معیوبان پشت سر شود. در تاجیکستان خدمت حربی برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی است و به هیچ گروه مذهبی امتیاز دادن نمی شود. تنها به افراد معیوب، پسر یگانه در خانواده و آموزگاران دهات موقتا برای جلب نمودن به ارتش قانونگذاری امتیاز داده است. دلربا صمد و رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی گفت در تاریخ نوی خدمت حربی گفته شده است که شهروند می تواند به پرداخت مبلغ معین از خدمت سربازی آزاد شود. همچنین این طرح خدمت حربی را از 2 تا 1.5 سال در نظر دارد، ولی این طرح هنوز نهایی و تصویب نشده است. بحث پیروان سازمان شاهدان یهوه در حال است که فعالیت این گروه در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. این سازمان سال 1997 در تاجیکستان فعالیتش را قانونی کرده از رویه های فعالیت مسیحی شناخته شد. فعالیت این سازمان دینی نصرانی سال 2007 با یک قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان که آن وقت اداره امور دین در اطاعتش بود ممنوع اعلان شد و سپس از طرف دادگاه تصدیق شد. آن وقت مقامات تاجیکستان گفته بودند که در فعالیت سازمان شاهدان یهوه چند مورد نقض قانون های کشور را آشکار کردند. از جمله به گفته مقامات مسئولین این سازمان مذهبی به دعوت جوانان برای سرپیچی از خدمت حربی در صف ارتش تاجیکستان عیبدار شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بوشموست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
کسینیا سابچک، یکی از فعالان مخالفین، ژورنالیست تلویزیون و دختر آناتولی سابچک، شهردار سابق سنکت پترزبورگ، اعلان کرد که در انتخابات پرزیدنتی ماه مارس روسیه شرکت ورزیده ولادیمیر پوتین را به چالش میکشد. انتظار میرود که پوتین برای بار چهارم به پیشبری نامزدیش در انتخابات اقدام میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در یک ویدیوی کوتاه که سابچک در صحیفه خود در شبکه اینستاگرام شام 18 اکتبر نشر کرد، گفت نامزدی او یک وسیله اعتراض به انتخابات بوده، امیدوار است که آنهایی که مقابل همه نامزدها هستند برای او آواز میدهند. در ورقه های رای دهی انتخابات روسیه بندی مقابل همه جای داشت، اما از سال 2006 به این سو آن بیکار کرده شد. سبچک که در این نوار با کرته کبود رنگ و عینک در چشم ظاهر شد گفت:
من 36 سالم و مثل هر شهروند دیگری روسیه حق دارم در انتخابات پرزیدنتی شرکت کنم. تصمیم گرفتم از این حقم استفاده کنم.
سبچک میگوید قبلا گزینه رای دهی علیه همه وجود داشت که کفالت میداد آواز رای دهندگان به کسی داده نشود، اما این انتخاب برای آسان کردن دزدی آوازها بیکار کرده شد. سبچک باور دارد که نامزدهای نیرومند از این راه می توانند حضور خود را در قدرت تمدید کنند. وی گفت:
می خواستم شانس رای دهی علیه همه را و رای دهندگان برگردانم. این اصول صلح‌آمیز و قانونی ما در انتخابات است. بس از دوستان بیزار شدیم. ما در وحدتی هم قوی و نیرومندیم.
تصمیم سبچک برای شرکت در انتخابات با اندیشه ناظران می تواند با تلاش های مخالفین واقعی دیگر سایه افکند. پدر او میری شهر سنگ پیتربورگ در سالهای 1990 استاد یا رهبر سیاسی پوتین بود. اگر پوتین نامزدیش را به انتخابات پیشبری کند خیلی آسان برنده می شود. بنابراین بعضی از ناظران امور سیاسی پیشبینی می کنند که نامزدی سبچک تنها یک اصولی کمک به نفوذ پوتین خواهد بود. درباره نیتی شرکت در انتخابات الکسی نوالنی رهبری مخالفان هم پیشتر خبر داده بود. نوالنی با فاشکاری مقامات فساد زده معروف شده است، ولی دادگاه های روسیه او را در چند مورد گناهگار اعلان کردند و خود او و طرفدارانش که حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. کمیسیون انتخاباتی روسیه گفته است که داغ سودی موافق قانون های این کشور با او امکان نمی دهد که در انتخابات شرکت کند. در مورد تصمیم سبچک خود نوالنی و یا بنیاد ضد فساد او هنوز واکنشی نکردند. او عین زمان در زندان است و حکم 20 روزه حبس را ادا میکند. دادگاه او را در نقض چند کرته قانونهای تشکیل مجلس و گردی همایی ها مجرم شناخت. ولی ماه گذشته نوالنی نیتی به انتخابات رفتن سبچک را مذمت کرده گفته بود که این تصمیم از سوی کرملین جانبداری مییابد، چون به آنها یک رقیب لیبرال برای پوتین در کار است. در تاجیکستان هم از تحولات پیش از انتخابات روسیه از نزدیک مشاهده میکنند و اظهارات یک چهره تلویزیونی درباره آمادگیش به پیشبری نامزدی در انتخابات در شبکه‌های اجتماعی کاربران تاجیک نیز واکنش‌ها به بار آورد. نورعلی دولت، یک تحلیلگر تاجیک که تحولات سیاسی را در روسیه نظارت میکند، میگوید شرکت سبچک در انتخابات میتواند از سوی کرملین تحریض شده و یا واقعا هم تصمیم شهروندی خود او باشد. در هر دو حالت به گفته دولت شرکت سبچک در انتخابات به فایده پوتین انجام خواهد شد. او گفت:
سینی اصلا یک مسخره بوز است و او اصلا تجربه سیاسی دارد و ما در سیاست وارد است و من فکر میکنم که سبچک باید رولی نقش جیرینوفسکی را در انتخابات بازی کنه. یعنی که جیرینوفسکی پیر شد، از من جیرینوفسکی از هنوز از انتخابات سال 1991 در مسکو تحصیل میکردم یاد دارم. من فکر میکنم که در طول این 25-26 سال جیرینوفسکی پیر شد و بجای جیرینوفسکی میخوان یک جیرینوفسکی معاوی دیگری را بیارن که به نفع کرمل بازی کنه.
ولادیمیر جیرینوفسکی یکی از سیاستمداران سابقه‌دار و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه با اظهارات هنگام برانگیزش معروف است. نورعلی دولت گفت در دوران پوتین هم انتخابات در روسیه یک معرکه صرف فرمالی یا رسمی باقی ماند و اکثر کشورهای پسا شوروی از جمله کشورهای آسیای میانه از این صحنه سازی های روسیه در برگزاری انتخابات پیروی میکنند.
سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد، بر کامی گور رفتم کامم روانه شد، با بی نوا نوان شدم تا بخشمش نوا، با بی نوا نوان شدم تا بخشمش نوا، وقتی که من نوان شدم یکم نوانه شد، وقتی که من نوان شدم یک هم نوانه شد، سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد، سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد. گردان زی آب چشم من یک آسیا نشون. ای یار یار گم شده در دشت اشتبا، دو دم ما دو چشم یو دریا چرانشون، دو دم ما دو چشم یو دریا چرانشون. سینا رسید بر سرم دردم دوانشون، سینا رسید بر سرم دردم دوانشون. گفتم که دردیش را قسمت همه کنه، بودم راضی ما و تو قسمت رضا نشود. هر تیر که به من زدند از من خطا بجست، اما امان جانم از تیری خزا نشود، اما امان جانم از تیری خزانه شد. سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد، سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد. عمرم وفا سوگند خورده بودم از من وفا نشد، سوگند خورده بودم از من وفا نشد. سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد، سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد، سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد.
اظهارات مفتی مسکو را در رابطه با تندگرا و خطرناکتر شدن مهاجران کره تاجیک برخی در تاجیکستان واقعیت و برخی دیگر یک تبلیغات بدنام کننده علیه مهاجران تاجیک در روسیه ارزیابی میکنند. من مومن احمدی تفصیلات دارم. البیر کرگانوف رهبر اداره مسلمانی شهر مسکو روز 16 اکتبر در یک نشست مطبوعاتی از تندروتر شدن مهاجران تاجیک و شکل گرفتن گروه تندرو با نام خراسان در مرزهای افغانستان با تاجیکستان اظهار تشویش کرده است. او از جمله گفته است در مسئله کاهش عقیده های افراطی با مفتیات ازبکستان همکاری خوبی براه مانده شده است، ولی جانب تاجیکستان در مسئله کار با مهاجران مهنتیش در حدود روسیه در امر کاهش عقیده های افراطی همکاری نمی کند. ولی کمیته دینی تاجیکستان به اظهارات کرگانوف واکنش سری نشان داد و صبح 17 اکتبر گفت که در پی یک مشورت کاری با اعضای شورای علما گروهی از امام خطیبان را برای انجام کارهای فهماندهی بر روسیه سفر بر میکند. ابراهیم احمدوف مسئول نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه نیز گفت این حرف که آنها برای کاهش تندگرایی میل همکاری ندارند واقعیت ندارد. او گفت
در برابر فهمانیدن قایده های بودو باش و فعالیت مهنتی در واخوری ها، البته یکی از مسئله ها این نگاه داشتن فرهنگ ملی مبارزه، یعنی پیشگیری اکستریمیزم و تروریسم. چنین مسئله ما البته باید توجه، البته چنین واخوری ها رو ما میگذرانیم، برگزار می‌نماییم.
عین زمان مقامات تاجیک اعتراف میکنند که شهروندان این کشور که بر روسیه یک کشور بیگانه از نظری زبان و فرهنگ و مذهب برای کار میروند، گاه ها مسجد و محفل های دینی را مکان آسایش ذهنی و فرهنگی خود در میابند. در بسیار حالت ها مبالغان عقیده های خطرناک افراطی از این چیز به منفعت خود استفاده میکنند. پژوهش های مقامات تاجیک میگوید که از میان بیش از 1100 شهروند تاجیکستان که از سال 2014 به سوریه و عراق به خاطر پیوستن به گروه ممنوع دولت اسلامی رفتند، اکثریت محض از روسیه سفر کردند. در سالهای اخیر برخی روحانیان شناخته هم با هدف ملاقات با هموطنان و طرفداران به روسیه رفت و آمد میکنند. یکی از آنها حاجی میرزا ابرانوف روحانی شناخته است که تا چند سال پیش امام خطیبی مسجد هلال احمر شهری کلاب بود. این روحانی روزی 17 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت مهاجران تاجیک در شرایطی قرار دارند که اکثرا همه گونه عقاید دینی برایشان تحمیل شده را چون واقعیت قبول میکنند، چون به گفته او مهاجران فرصت تحلیل، آموختن و مقایسه کردن را ندارند. او میگوید بعد چند ماهی بدوباش در این کشور و امامتی در چند مسجد به خلاصه آمده است که صحبت و گفتگو با هموطنان در بیرون از کشور تلاش بازگردانی آنها از عقیده های خطرناک خیلی مهم است و این را مقامات محلی روسیه هم از این جانبداری میکنند.
همین قدر ما در مثال همونجا در فرصت میتند تا همون شهرهای در که رفتم تا فیس بیش تا مثال انویدش همشون بخدا قسم حتی با بیرانون کم کمی تا محافظت هم کردن، امکانیت هم دادن که همین بچه ها را مثال نصیحت وصیت کنین.
این روحانی تاجیک میگوید از تاسیس گروه با نام خراسان در افغانستان که در سخنرانی کرگنف صدا داده است خبر ندارد، ولی با گفته او از احتمال دور نیست که جای گروه افراطی دولت اسلامی را یک گروه افراطی دیگر بگیرد. حاجی میرزا ابرانوف گفت نقش اینترنت در معلومات گیری جوانان هم از نظر مثبت و هم منفی خیلی زیاد است. اما مظفر علیموف جامعه شناسی تاجیک میگوید ادعای اداره روحانیت مسکو منطق ندارد. علیموف میگوید نفری که به مهاجرت می رود نیت خالصانه دارد و در پی دریافت یک بردن نان است.
نفری که به مهاجرت دست دارد که رفتد باید به نیت مثلا به خالصانه رفتد برای یک بردن نان است پیدا کردن رفتد، نه اینکه میرد و در آنجا از اگم گوشی را رای ممکن منظری که افتماه که اگم سیلو به دست آورده به چیز دست می زند. اگر این که نیتی بعد داشته باشد اونجا رفتنی باید چی من دارم؟ باید همون نیتی بعدش در همجا خود در خودی مورد در خود تولیتمان خلدر میکنم و اونجا رفتن چه خود جهت هست؟
بر اساس آمار رسمی سالانه تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای پیدا کردن کار به روسیه می روند که اکثرشان جوانان هستند. مقامات روسیه در حال مهاجران را به تندگرایی متهم می کنند که از روی اطلاع خود مقامات این کشور حداقل 10,000 ساکن کشورهای عضو سپاد به جنگهای سوریه و عراق رفتند و شمار زیادی آنها محض توسط روسیه به جنگها جلب شدند.
دادگاه خوجند دو وکیل سابق مجلس شهری استقلال تباشر پیشتره و یک شریک آنها را برای قلابی و دادن پاره روانه زندان کرد. سعادت شریفزاده و رفشان حسنوف دو وکیل مجلس شهری استقلال مطابق دو بندی کدکس جنایی قلابی و دادن پاره متناسبان به 9 و 5.5 سالی محکوم شدند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشترین مطلب را از شهری خوجند گزارش می دهم. دادگاه هر دو وکیل سابق را از حق اشغال مذهب‌های دولتی در طول 3 سال بعد ادای جزا محروم نمود. همچنین دادگاه اکبر اسماعیل راننده پیشینه شریفزاده را برای قلابی گناهکار دانست و او را برای 8 سال از آزادی محروم کرد. اکبر اسماعیلوف همزمان موظف شد که مبلغ 85,000 دلار را به دولت بازگرداند. اکمل صوریدین زاده دادرس دادگاه خوجند و مسئول بررسی این پرونده گفت که عیب های این افراد با دلیل ها اثبات گردید و دادگاه آنها را گناهکار می داند. به قول دادگاه این افراد در سال 2013 با وعده به نام دو ساکن خصوصی گردانیدن دو انشاءات دولتی کودکستان و لاگری بچگانه در ناحیه جبار رسولوف به حیث میانه رو حدود 200,000 دلاری آنها را گرفته ولی وعده خود را اجرا نکرده اند. ساکنان فریب خورده به آجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت شکایت میبرند. شریف زاده و حسنوف ضمن دادن پاره به خاطر پوشانیدن امن خود به مسئولان آژانسی مذکور ماهی ایول سال جاری دستگیر شدند. تفتیش اولیه پرونده را مفتشان این نهاد انجام دادند. اما محکوم شدگان بعد اعلان حکم گفتند که خود را گناهکار نمی دانند و برای بازبینی پرونده به زینه بالایی دادگاهی شکایت خواهند برد. رفشان حسنوف گفت که ضمن تفتیش اولیه پاره دادنی او را اثبات نکردند و او گناه ندارد. اکبر اسماعیلوف محکوم شده سیوم قبل از شروع دادگاه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او به قلابی دست نزده است و واقعا حدود $200,000 مبلغ ساکنان را گرفته دو انشاءات دولتی را خرید، ولی هنوز مقامات این را تصدیق نکرده دو شریکش شریفزاده و حسنوف را دستگیر و سر و سامان کار را گم کردند.
خلابین اینجاده با دولتی مولیوی با تندر خیلی گوید تا همون تصدیق شدنشه میداری زمینیش.
دادگاه شهر خوجند به محاکمه دو وکیل سابق مجلس شهری استقلال تبا شهری پیشین سعادت شریفزاده و رفشان حسنوف در ماه سپتامبر سال جاری آغاز کرد. آنها ماه ایول سال جاری از جانب ماموران آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان دستگیر شده در حبس قرار داشتند. این مرافع باز بود ولی به روزنامه‌نگاران اجازه ثبت و عکس و نوارگیری ندادند. سعادت شریفزاده و رفشان حسنوف ساکنان شهر خوجند بوده زمانی باز شدن پرونده به صاحب کاری مشغول بودند. رفشان حسنوف قبلا مدتی در شهر استقلال زیسته در آنجا خانه بود در داشته است. از شریفزاده به حیث صاحب مغازه میبل فروشی در خوجند نام میبرند، ولی راننده او اکبر اسماعیلوف در دادگاه بیکار نام برده شد. باز شدن پرونده علیه دو وکیل سابق مجلس شهری استقلال و روانه حبس کردن آنها برای ساکنان و مقامات این شهر غیر چشم داشت بوده است، چون که آنها این دو نفر را همچون شخصان خیرخواه و سخاوت پیشه نام میبرند. سال روان این برای بار اول در شمال تاجیکستان دو وکیل مجلس محلی برای دست زدن به جنایت روانه زندان شدند. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خواری سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنل در مقام 152 و در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. به گفته مسئولان این سازمان دلیل‌ها نشان می‌دهند که رشوه‌خواری در تاجیکستان وسیع پهن شده است و در تمام سطح‌های جامعه وجود دارد.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان ششکرته تاجیکستان به فینال جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا برآمد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته استقلال دوشنبه که بازی جوابی مرحله نهایی بین منطقوی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا را مقابل تیم بنگلوروی هندوستان با حساب 2-2 انجام داد، از روی نتیجه های دو بازی با حساب 3-2 غالب شد و به بازی نهایی راه یافت. بازی جوابی شب 18 اکتبر در ورزشگاه کنتراوی شهر بنگلوروی هندوستان برپا گردید. حساب را نیم حمایتگری استقلال نوردین دورانوف در دقیقه 4 بازی از جریمه 11 متری یا پنالتی باز کرد. بعد 20 دقیقه بهک رحول بازیگری بنگلورو توپ را با ضربه سر به دروازه مهمانان وارد نمود. همین طور نیمه اولی دیدار با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. در نیمه دومی دیدار در دقیقه 56 دمیتری بارکوف لیگانر روسیگی استقلال هجوم فوتبالبازان تاجیک را با گل انجام داد، ولی پس از 9 دقیقه باز حساب برابر شد. توپ را از جریمه 11 متری چهتری سونیل به هدف رساند. استقلال در بازی اول که 27 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شده بود با حساب 1-0 غلبه کرده است. به این ترتیب استقلال که از روی نتیجه های دو بازی با حساب 3-2 غالب آمد برای شرکت در بازی نهایی جام AFC 2017 راه یافت. همکنون استقلال در بازی نهایی که روز 4 نوامبر دایر خواهد شد با تیم ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 رقابت میکند. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا میگردد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه فکر خیالمون رو برای بازی که در میدان خودمون می‌گذرد، چی قوتی داریم، چی مهارت داریم، چی حسی و تندرستی داریم، همه این رو میکنیم که در این بازی غلبه کنیم و مخلصان خود را شاد ببینیم.
باید گفت که مبلغ جوایز بازی نهایی جام اف سی 2017 مسابقه از روی ماهیت دوم باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب 1 میلیون دلار و به فینالیست 500,000 دلار سپرده می شود. ضمناً استقلال سال 2015 در بازی نهایی جام اف سی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردیده بود، از تیم جوهر دارالتعظیم مالایزیا با حساب 0-1 مغلوب شده بود. دسته غالب با 350,000 دلار و استقلال فینالیست جام اف سی 2015 با 250,000 دلار مکافاتانیده شدند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان بین نورسان و نوجوانان که از 13 تا 15 اکتبر در شهر نوی سدی سربیا برگزار شد، 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 نشان برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بیش از 350 گوشتگیری جوان از 32 کشور جهان شرکت داشت. عضو دسته منتخب تاجیکستان سامان سنگف در سبقت نورسان در وزن زیر 52 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. امید جان محید دینف در سبقت نوجوانان در وزن زیر 62 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. مدال سوم را به منتخب تاجیکستان صدام کریموف آورد. او در سبقت نوجوانان در وزن زیر 74 کیلو برنده مدال برنجی گردید. تاجیکستان در ردبندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 16 اکتبر نشر شده است 17 زینه بالا رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 123 قرار گرفته است. آلمان در فهرست نوی فیفا جای اول، برزیل جای دوم و پرتغالیا جای سوم را کسب کردند. دسته منتخب تاجیکستان بازی نوبتیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F 14 نوامبر در میدان خود مقابل منتخب یمن انجام می‌دهد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در آخرین بازی خود در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا از تیم ملی فوتزال ایران، قهرمانی فعلی آسیا و جایزه‌دار برنجی قهرمانی جهان با نتیجه 2-12 شکست خورد. این بازی گروهی ب شام سه‌شنبه 17 اکتبر در شهر تبریز ایران دایر شد. منتخب ایران که در هر دو بازیش پیروزی به دست آورد در گروه ب با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی حسین شادیف با 3 امتیاز در گروه ب مقام دوم را صاحب شد. منتخب تاجیکستان در بازی اولی خود تیم ملی افغانستان را با نتیجه 4-3 مغلوب کرده بود. به این ترتیب از گروه ب دسته های منتخب ایران و تاجیکستان و از گروه ا تیم های ملی ازبکستان و قرغیزستان به مرحله نهایی جام ملت های آسیا که ماه فوریه سال آینده در تایبه چین با شرکت 16 تیم ملی برگزار می شود راه یافتند. دسته کوکتوشی ناحیه رودکی با شکست دادن تیم لوکوموتیو پامیر دوشنبه با حساب بزرگ 7-0 یک دور پیش از انجام مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان برای خود مدال‌های طلا را تامین کرد و صاحب راحت به لیگ عالی در موسم آینده گردید. کوکتوش با 47 امتیاز از 21 بازی در جدول مسابقه در مقام اول قرار دارد و صرف نظر از نتایج بازی‌های دوری آخرین برای رقیبانش دست نورس شد. ورزشکاری تاجیک شهریار دمینف در مسابقه قهرمانی آسیا آید به قایقرانی که در شهر شانخای چین روز چهارشنبه 18 اکتبر به پایان رسید، در سبقه بزرگسالان در کنایه یکسه به مسافه 1000 متر با نتیجه 3 دقیقه و 57 ثانیه مقام دوم را کسب کرد و با مدال نقره سرفراز گشت. در این باره به رادیوی آزادی نادر سفرف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان خبر داد. وی گفت که مسابقه قهرمانی آسیا در دو گروه میانی ورزشکارانی سینشان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا صورت گرفت. آقای سفرف افزود:
در این شورابینی با نفوذ آسیا 21 دولت ورزشکارانی خود را سفربر نمودند. از آن جمله دسته یکچین قهرمانی جمهوری تاجیکستان عبارت از 5 ورزشکار و رئیس فدراسیون شریف فیض‌الله در این مسابقه اشتراک نمودند.
به گفته نادر سفرف 4 قهرمانی دیگری تاجیک که در دور نهایی ناکام شدند از مدال‌های قهرمانی آسیا بی‌نصیب ماندند. حالا با شهریار دمینف عضو دسته منتخب قهرمانی تاجیکستان صحبت می‌کنیم. شما از نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بله قناعتمندم از اشتراک خودم.
و بگویید که چند سال بود شما به این نوع المپی ورزش یعنی قایقرانی در کنای مشغول هستید؟
من 6 سال بود است که مشق میکنم.
تحت رهبری کی مشق میکنید؟
مربی من نبیل زوجان میباشد و مدیر سفرم.
ما میبینیم که امروز شما همراهی مربی و گروهی ورزشکاران اعضای منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته قایقرانی هم در بایدرک هم در کنوی در این کلی جوانان مشق میکنید و اینجا مرکزی ورزشی بانک ملی تاجیکستان است. چگونه شرایط ها است برای شما در اینجا؟
این سال بانک ملی ما را دستگیر کردند و با قایق های زمانی و حاضر شرایط های ما نتایم شد.
یعنی این قایق کنوی که شما حالا با اون مشق میکنید این کنوی نو است همیخیل نه؟
بله بله.
و بگید که وقتی که شما به مسابقه جهانی رفتید، به مسابقات جهانی همچنین در مسابقات دیگری قطعوی و بین المللی اشتراک میکنید، با کدام قایق رو از کجا دریافت میکنید یا به شما قایق میدهند؟
قایق رو در اونجا انجینران فدراسیون است که با ما
فدراسیون بین المللی
است که با ما دستگیری میکند و قایق زمانی میدهد.
چرا شما شهریار محض همین نوع ورزش یعنی قایقرانی رو انتخاب کرده؟
با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده شدم.
بغیر از قایقرانی، بغیر از تحصیل، وقتای استراحت خود رو چه میگذرونید؟
زبان انگلیسی میخونم.
چرا محض زبان انگلیسی؟
برای که در دیگر مسابقه ها همه با زبان انگلیسی گپ میزنند، من خواستم که با آنها صحبت کنم، برای این زبان انگلیسی رو آموختم.
بسیار خوب. والدین شما برای اون که در همین نوع ورزش اشتراک میکنید، آنها چی نظر دارند؟
پدر و مادر من خوشحال است که من در این طرز ورزش مشق میکنم و خوشحالم.
آیا شما میدونید که در همین حوض یعنی در همین کول قهرمان های المپی جهان به مثل برادران یوری و میخائیل لبانوف ها به کمال رسیدند؟
بله بله میدونم و در برای اونها خواندم. میدونم برادران لبانوف ها رو چون کلو کربانش ابراهیم حسن رو میدونم
پویگزارونی همین نوی ورزش ابراهیم حسنف و کلوب قربانوف در تاجیکستان.
بله بله.
آرزوی شما چی است؟
آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیک.
تشکر. ما با شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
هزاران.
هم صحبتی من شهریار دمینف قایقرانی تاجیک عضو دسته منتخب تاجیکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
اکنون با نادر سفارف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان و سرمربی دسته منتخبی کشور هم صحبت می شوم.
درباره شاگرد خود شهریار دمینوف چند سخن می گفتید؟
شهریار دمینوف بسیار ورزشگر خوب و بلیاقت است. کاراکتر جدی دارد. هر موضوع یا که هر درسی که به او داده می شود تا آخر به یگان دودیلگی این موضوع خود یا درسای خود را اجرا می کند.
محمود خوی قایقرانی به مثل بایدارک و کانوی از نو احیا می شود و بگید که چگونه پیشروی ها هستند؟
پیشروی از همه جدیه که در این نمود ورزشی قایقرانی دیده می شود این است که تا چند سال اخیر که بعد پشت خوردن اتحاد شوروی ما از نداشتن قایق های زمانوی بسیار تنقیصی می کشیم. چند قایقی که با دستگیری کمیته جوان از جمهوری اسلامی ایران خریداری شدند اونها هم با معیارهای سطح بین المللی جوابگونه بودند، اما خوشبختانه با دستگیری بانک ملی تاجیکستان 40 قایق زمانوی که هی بازی های اولمپیاس خریداری کردن و به این مرکز آوردن و در اختیار ما ورزشگران دادن.
ما میبینیم که در اینجا جوانان زیاد نورسان مشق میکنن و در بین آنها دختران هم هستند و درباره ورزش دختران یعنی توجه آنها به قایقرانی چند سخن میگفتید؟
توجه دختران این سال نسبت به سالهای پیشتر زیادتر شده است. این سال در این به این مرکز 6 نفر دختر آمدن که حالا 2 نفرش در اینجا مشق کرده استفاد 4 نفر دیگه از قسمت سحر میویند. توجه زیاد کرده استن، میویند میبینن و ما در فیسبوک در سایت اینترنتی خود ما این نمودی ورزش رو بسیار رکلام کردیم، بسیار پدر و مادران فرزندان خود رو به اینجا آوردن.
و سوال آخرین من به شما این است که آیا در شرایط کنونی تاجیکستان قهرمان های اولمپی جهان به مثل برادران یوری و میخائیل لبانوف ها به کمال میرسند؟
ما کوشش میکنیم مربیان، اما به سرپرست این به دست نمیاد. شرایط قایق های زمانوی ما شرایط قایق ها خوب است، یکون مشکلی تنقیصی نداریم. ورزشگران بسیار ورزشگران بلیاقتند، اما در فصل زمستان ما کمتر تنقیصی میکشیم که تقریبا 3-3.5 ما از آب دوریم و از مشقایی که در داخل آب میشن قریب که محرومیم. اگر که سرپرست ها باشند ما همین وقتهای خود رو مثل دیگر ورزشگران کشورهای دیگر در خارج در جاهای گرمتر، اصلا جای گرم هم از کشور ما دور رفتن شرط نیست، مبلغ باشد شرایط باشد که ما در سربند مشقای خود رو گذرانیم که چخیلی که ورزشگران نامی که نامبر کردید به مثل ابراهیم حسنوف، یوری لبانوف و برادران، اینها اساسی مشقای خود رو در همین شهر سربند در همون گس در همونجا میگذراندن. ما کوشش میکنیم که همه مشقای تعلیمی خود رو در داخل و خارج کشور زیاد کنیم. با دل پر گفتم میتونیم که ما روخت اولمپیا در سال 2020 میگیریم از این ورزشگران جوانی که امید بخشی که حضور در اینجا مشق کرده استودن.
محترم نادر سفروف تشکر برای صحبت. ما با شما و شاگردانتون موفقیت ها آرزومندیم.
مصاحبی من نادر سفروف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان و سرمربی دسته منتخبی کشور بود. و در آخری برنامه امان یک خبری تازه برای هواداران فوتبالی تاجیک. دسته استقلال دوشنبه که بازی جوابی مرحله نهایی بین منطقوی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا را مقابل تیم بنگلوری هندوستان با حساب 2-2 انجام داد، از روی نتیجه های دو بازی با حساب 3-2 غالب شد و به بازی نهایی راه یافت. بازی جوابی شب 18 اکتبر در ورزشگاه کنتیراوی شهر بنگلوری هندوستان برپا گردید. حساب را نیم حمایتگر استقلال نوردین دورانوف در دقیقه 4 بازی از جریمه 11 متری یا پنالتی باز کرد. بعد 20 دقیقه بهک راهول بازیگر بنگلورو توپ را با ضربه سر به دروازه مهمانان وارد نمود. در نیمه دوم دیدار در دقیقه 56 دمیتری بارکوف لیگانر روسیگی استقلال هجوم فوتبال بازان تاجیک را با گل انجام داد، ولی پس از 9 دقیقه باز حساب برابر شد. توپ را از جریمه 11 متری چهتری سونیل به هدف رساند. استقلال در بازی اول که 27 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شده بود با حساب 1-0 غلبه کرده است. به این ترتیب استقلال که از روی نتیجه های دو بازی با حساب 3-2 غالب آمد برای شرکت در بازی نهایی جام AFC 2017 راه یافت. همکنون استقلال در بازی نهایی که روز 4 نوامبر دایر خواهد شد با تیم ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 رقابت میکند.
بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا می‌گردد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کپیتانی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اما این فکر خیالمون برای بازی که در میدان خودمون می‌گذرد، چی قوتی داریم، چی مهارت داریم، چی حسی و تندوزی داریم، همه این رو می‌کنیم که در این بازی غلبه کنیم و مخلصان خود را شاد کنیم.
باید گفت که مبلغ جوایزی بازی نهایی جام AFC 2017 مسابقه از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب 1 میلیون دلار و به فینالیست 500 هزار دلار سپرده می‌شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.